سازمان امنیتی اینترنشنال یا اوفی بین الملل نیروهای اوکراینی را به آن متهم کرد که در بناهای استقامتی و بیمارستان ها جای گرفته جان ساکنان آسایشت را زیر خطر می گذارند. مقامات کیف به این اظهارات واکنش شدید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. اگنس کلمرد دبیر کلی اوفی بین الملل گفت که پژوهشگران آنها هنگام تهیه گزارش خود که 4 آگوست نشر شد نمونه های ثبت کردند که نظامیان اوکراین در محله های پر آدم جایگیر شده مردمی آسایشته را زیر خطر گذاشتند و با این رفتار قانون های جنگ را ویران کردند. این گزارش از جانب دستگاه ترغیباتی کرمل و رسانه های روسیه به طور گسترده استفاده شد و اوکراین را خشمگین کرد. دمیترا کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین در یک پیام ویدیویش روز 4 آگوست از ارزیابی های سازمان حامی حقوق انسان انتقاد کرد. او گفت:
Я так само, як і ви бачив заяву Amnesty International, я так само, як і ви нею обурений, вважаю.
Мисе همه شما من هم گزارش Amnesty International را دیدم. و من هم مثل شما تکان زده شدم. به نظر من آن عادلانه نیست. من میفهمم که در پاسخ به انتقادها امنیست میگوید که ما هر دو طرف نزار را انتقاد میکنیم، ولی بیاید سر چیزهای معلوم روشنی اندازیم. چون این رفتار امنیست اینترنشن نه به خاطر جستجو و پیدا کردن حقیقت در جهان است، بلکه آن بیشتر به خاطر ایجاد یک توازن ساخته در میان جنایتکار و قربانی است، میان یک کشوری که صدها و هزارها ساکن ملک شهر و تمام قلمروهاش را خراب میکنند و کشوری که با تمام تلاشش میخواهد از خود دفاع کند و جان انسان ها و قاره را از این فشار نجات دهد.
ای країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали.
Олексій Резніков, وزیر دفاع اوکراین, این گزارش را برای زیر سوال بردن تلاش های اوکراین به خاطر دفاع از وطنشان تحریف نامید. رهبری سازمان بین الملل گفت در موقع دفاعی قرار داشتن ارتش اوکراین را از احترام به قانون‌های بین‌المللی بشردوستانه آزاد نمی‌کند. این سازمان گفته است که در 19 شهر و دهات و 3 منطقه این کشور دلیل‌های سوء استفاده نیروهای اوکراینی از منزل‌های زیست و محله‌های اهالی نشین را ثبت کرده است. به گفته تحقیقگران سازمان، دلیل‌ها در میانه‌های ماه اپریل و ایول ثبت شدند. اینچنین اوفی بین‌الملل در گزارشش نوشته است که نظامیان اوکراین در 5 جای بیمارستان ها را همچون پایگاه های نظامی استفاده می کنند که آن نقض آشکار قانون بین المللی بشردوستانه است. این سازمان از دو جانب جنگ خواسته است که ساکنان آسایشته را زیر خطر نگذارند و از مکان زیست آنها سوء استفاده نبرند. در گزارش تاکید شده است که تنقید نظامیان اوکراین برای استفاده از محله های اهالی نشین به معنای نادیده گرفتن حمله خودسرانه روسیه نیست. این سازمان گفته است در منطقه های اهالی نشینه که به خلاصه آمده بودند روسیه جنایت جنگی صادر کرده است، دلیلی برای این گفته ها پیدا نکردند و معلوم شده است که در این منطقه ها بیشتر نیروهای اوکراینی جایگیر بودند. مشاور رئیس جمهوری اوکراین در صحیفه در تویتر سازمان اوفی بین المللی را به آن متهم کرده است که در معرکه دروغ پراکنی علیه اوکراین با روسیه شریک شده است. او گفته است که مسکو تلاش دارد که نیروهای نظامی اوکراین را در نزد کشورهای غربی با استفاده از شبکه های جاسوسیش بدنام کند و به برنامه کمک نظامی خلل وارد نماید. آقای پادلیک نوشته است که افسوس اوفی بین الملل در این معرکه شرکت میکند. گزارش طوری نوشته شده است که گویا روسیه در حمله به مناطق غیر نظامی حق دارد چون نظامیان اوکراینی در آنجا موقع دارند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه در تلگرام نوشت که آنها بارها در این باره گفتند و با اندیشه او نیروهای اوکراینی ساکنان عادی را همچون سپر زنده استفاده میکنند. روسیه روز 24 فوریه به سبب به اوکراین حمله کرد. از آن زمان تا کنون هزاران نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر گریزه شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Чепо, чепо. این بوزی کوهی مرخور چمپو نام دارد. چمپو را کارمندی ممنونگاهی شاهین زین‌الدین مدائموف از خردسالی بزرگ کرده است. با شنیدن آوازی زین‌الدین چمپو از کوههای بلند پیشی او می‌آید. زین‌الدین می‌گوید این بوز را همراهی همسرش مثل فرزندانش پرورش کرده است.
رنگی فرزند میشوندن می سورنگ خیلی تربیت نیا میکنی شیرین است میخواد شد خودو به حضور اس میکنی خدا وقتی که امیر در برات باشه بیسو درد همین هورو حس میکنی امی خیلی خیلی طبیعتا درچا حس میکنی کی
در ممنونگاهی شاهین نه تنها بوزی مرخور بلکه گوسفندان نادری بخورایی نیز پرورش میشوند اما فلو اطوار گوسفندان از بوز فرق میکند گوسفند با افرادی بیگانه حمله میکند. حالا در پرورشگاه 6 دونه بوز و 6 دونه گوسفند بخورایی پرورش میشود.
انا در شو در طبیعت ممکن که غیر از چی
پرورشگاه
300 زیادترک داریم نه 300 تا 400 دومانی 400 هم خیلی بوزهای نادر داریم.
این بوزها در کوههای دهه قواق ناحیه شمس‌الدین شاهین پرورش مییابند. این دهه از قلمرو افغانستان همگی 10 کیلومتر دور است. مسئولین ناحیه حالا در اینجا مکانهای سیاحی بنیاد میکنند. ما در خانه قرار داریم که با اصول بابایی در دهه سمندی ناحیه شمس‌الدین شاهین ساخته شده است. این دهه در مابین کوههای بلند و همگی 10 کیلومتر از افغانستان دوری دارد. در اینجا بوزهای کوهی و پرمشاخ را دیدن ممکن است. مسئولین ناحیه میگوید که با ساختن چنین خانه ها آنها میخواهند که سیاحان را به این منطقه جلب سازند. بوزی پرمشاخ رو بروی دوربینی ماست. چمپو توانست ده ها بوزی دیگر را همراهی خود بیاورد. مسئولین ممنونگاه میگویند که نه همه میتواند بوز و گوسفندان را به این آسانی ببیند. با گفته آنها گرمی هوا باعث شده است تا بوزها به پایین تر به مکانهای سردتر فرایند. حالا در این منطقه نه تنها ممنونگاهی شاهین بلکه دشت جوم نیز آماده کار است. وظیفه کارمندان ممنونگاه ها نه تنها پرورش و زیاد کردن جانوران نادر است. محافظه جنگل و جانوران نیز بر عهده آنهاست. این باعث شده است تا شماره بوز و گوسفندان نادر سال از سال افزایش یابد. موسم شکار قانونی حیوانان از تیرماه شروع شده تا اول بهار دوام میکند. مقامات همساله برای شکار بوزی مرخور کوتا جدا میکنند. قیمت شکار یک عددی آن 237 هزار سومانی است. اما زین‌الدین همراهی چمپوی 6 سالش تلاش دارد صفی بوز ها را زیاد کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، دهه قواق.
کوی با برم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بستم شویم رها. بس دیگر خطا، بس دیگر گناه، با تو در این دنیا. دیگر این چرا، دیر چرا، وقت من تنهایم. چرا وقت من تنهایم، تیر بی تو را، قهری تو را، نه نه میخوام.
ورزشکاران تاجیک در روز اولی مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در قزاقستان ناکام شدند. در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که شام جمعه 5 آوگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، 5 تیم منتخب جوانان شرکت دارند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا که 4 آوگوست در پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان آغاز یافت، تاجیکستان را 9 ورزشکار در رقابت ها میانی مردان نمایندگی می کنند. باید دسته منتخبی کشور محمد محمدی زاده، شهباز سید ابرارف، بهروز خواجه‌زاده، شادمان ریزایف، سامان محمد بیکف، کامران شاه استاپیریان، جهانگیر مجیدف، ابوبکر اکابر و تیمور رحیمف داخلند. ولی پهلوان جوان تاجیک محمد محمدی زاده که در وزن تا 60 کیلو نام نویس شده بود، بنابر داشتن وزن اضافی به مسابقه راه داده نشد. در روز اول مسابقات پهلوان دیگری تاجیک شهباز سید ابرارف در وزن تا 66 کیلو با شکست دادن ورزشگر هندی نیتین جوهان به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی او در این دور از ورزشگر ژاپنی شکست خورد. شهباز در دوری تسلی بخش از گوشتگیر مغول مغلوب گردید و امکانی به دست آوردن مدال برنجی را از دست داد. پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف که قبلا در وزن تا 73 کیلو هنرنمایی میکرد، درجه وزن خود را عوض نمود. همکنون او در رقابت ها در وزن تا 81 کیلو اشتراک می نماید. ورزشکاران در این مسابقات قطعوی امکانی کسب امتیازهای المپی را برای دریافت راحت به المپیاد پاریس 2024 دارند. برای مقام اول 700 امتیاز، مقام دوم 490 امتیاز و جایهای سوم 350 امتیازی داده می شود. در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در نورسلطان بیش از 160 ورزشکار از 17 کشور اشتراک دارد. ورزشکاران برای 15 مجموعه مدال ها 7 وزن میانی مردان، 7 وزن میانی زنان و رقابت های دسته ای تا روز 7 آوگوست تلاش خواهند کرد. اما دسته تاجیکستان با سبب ناپوره بودن هیئت در رقابت های دسته ای شرکت نمی ورزد. خبری دیگر، در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که شام جمعه 5 آوگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، 5 تیم منتخب جوانان از افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تا روز 12 آوگوست ادامه خواهند کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک 6 آوگوست با تیم افغانستان، 8 آوگوست با دسته قرغیزستان، 10 آوگوست با منتخب ازبکستان و 12 آوگوست با تیم ایران بازی می کنند. اهلدین توردیف، سرمربی منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان، در نشست مطبوعاتی گفت مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در دوشنبه مرحله مهم آمادگی دسته با بازی های انتخابی جام آسیا 2023 می باشد که ماه سپتامبر امسال در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. آقای توردیف افزود:
پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه. با جدول نگاه نکره در هر یک بازی با فکری غلبه می برویم. هم بازی خوب نشونتیم هم غلبه کنیم.
رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 دسته های لبنان، سنگاپور و کمبوج می باشند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آگوست سال 1947 در دیهه شکارگاه نویه خوالین تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 آن را ختم کرده است. بعداً در روزنامه تاجیکستان سوویتی به فعالیت پرداخته، تا سال 1977 در وظیفه‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال‌های 1977-1987 در شعبه نثر آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتهواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکو، شاخی چینار، اسبی بابام، پیاله شکسته، کاسه دور و رمانی گردش دیوبود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد، به برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را به زادروزتون که جشن دارید تبریک میگویم. همچنان سلامت باشید و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید. و استاد لطفا میگفتید این 30 سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقب نگاه کردید زندگی خود را با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین سین و سال و در همین روز بویم، اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس گویم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاده کشیدم و جراحی های زیاده را مصرف جروندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر، هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم با عنایت خداوند گویم اگر شناس شدم، از اونا بسیار چیزا رو آموختم. هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت، خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاسگزاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصف عمر ما اگر رفته باشد، نصف دیگرش این طرف. ما فرزند همون زمان مثال دوره جوانی مون، دوره تحصیل مکتبی مون، نورسی مون، دانشجویی مون، لیکن باز سپاس گزار از خداوندی نمیکنیم که ما آزادی میهن مون دیدیم، استقلالیت دولتی مون دیدیم، شهید شدیم، دیدیم که تاجیکستان در دوران استقلال چقدر در همه ساحه روش کرد، انکشاف یافت.
استاد، فکر میکنید شما همچون ادیب که بیشتر با ایجاد مشغول هستید، آفریدن اثرها در زمان تاجیکستان شوروی محدودیت های داشت نسبت به زمان استقلال؟
اگه چیز وابسته به اراده، وابسته به اراده بگیم، خاراکتر و ایمان همون ایجادکار است. مثلا استاد عینی که ما در باغ استاد عینی هستیم، اون چیزی را که در دلش بود و همون ابراز داشتن میخواست، گفتن میخواست برای نسل همون زمانش و برای آینده، از همون پایه ایمان خودش هم گفت. استاد لاهوتی که از غریبی آمد در اینجا دید، اون از نظر خودش گفت. استاد تورسونزاده یا که استاد لغزاده یا اینکه میرشکر و جلال کرامی مثلا نویسنده های بزرگ بزرگ همون هم من نام بر کسادم، اینا یک نسلی سالای سیوم هم گفتستیم، ولی با نسل دیگر است که بعد آمد. و از نظر خودشون با تحقیق این پرابلم های زندگی و نظر تحولات فکری و اندیشه و چه انسان پرداختن، یک نسل دیگر که اون شروع می شود، فرض کنیم از تولیس، فضل محمدی بعد این نسل نویسنده های بعد این مثال از غفار میرزا، از فیض الله انصاری، از شکوهی، این طرف استاد مومن شاه و با دوستان لایق با این نسل دیگر، با حوزه بایان نسل های دیگر هستن. امین ایجاد از روی فهمش من که تا همین سن سال آمدم، این وابسته به ایمان هم آدم است، اراده هم اون آدم است. فرض کنیم استاد فضل الدین محمدی فکیم بعد تولیس اون کار را در ادبیات ما کرد که با یک تابستان و چندی کویا تماما نصر ما، معرفت نصر ما راه دیگر را گرفت. مثلا در استاد الغزاده و اکرامی پس از عینی البته این راک شدن برای نصر ما، برای ما بچه ها اینا از روی هدف ها شو کردن و در این ردیف نویسنده های بودن که بیشتر از پای موضوع رفتن، از پای سناگویی رفتن. امروز ما بخواهیم نخواهیم اگر امروز خواننده همون اثر روی میخواهد که اونا میخواند یا اینکه چی میکند که اونا بیشتر ارزش های ملی داشته باشند.
و در این زمینه استاد یک اثر شما محبوس نام دارد که سالهای تاجیکستان شوروی علاقه ایجاد شده بود.
سال 92 چاپ شد.
92 چاپ شد، یعنی تا زمان کسب استقلال.
و سال 89 من اگر 88-89 نوشتنش اثر کرده باشم، البته در دلم این پیش بود، پیش بود.
و این موضوع تا جایی یک موضوع ممنوع در زمان شده؟
نه تنها ممنوع، بسیار دندان شکنم.
بله. و شما جرأت کردید اون را نه؟
خیلی، من همه هدف که داشتم همون داشتم، مثل همون زندانی هایی که در همون محبس میگردن، من هم حال همون را داشتم، اندیشه و تفکر و گیردارها و مثلا شوری و تلخی زندگی و یک کس از روی گناهش اونجا افتاده است، یک کس به گناه افتاده است، یک کس از روی تهمت و بهتان و بدخواهی و از روی این افتاده است و در اون دنیا، در اون دنیای زندان به حبس گویم، اگر خلق اطوار انسان جمون خبیسی، نامردی، ناجوانمردی یا جوانمردی و نیکویی و خصلت های هم زیشت و هم نیک انسان در اونجا بیشتر عمل میکند. لیکن و یا مثلا تحقیق بدهی کردن بسیار کار مشکل است. در همون زمان اجازت نمیدادن که با اونجا مثال دروی با از مورد چوی و این چیزا بسیار مشکل بود. برای همین من در همون آخر سخنی همون قصه نوشتم که نهایت از زندانی برابر همونو ما هم از همین زندان رهیدم.
یعنی استاد سالهای شوروی وقتی شما علاقه قصه نویسی میکردید، آیا یکان فشارهای بودن که میگفتن این برای چوب، برای نشر موافق نیست، من باید اصلاح شود، یعنی سنزوری زمان شوروی
بود؟ البته این ما نگفتن نمیتونیم. من که 10 سال در شعبه نصر مجله صدای شهر کار کردم، مدیر ما ستار تورسون بود، کار میکردم و همه اون رمان و پاوست و قصه و حتی اگر سلسله حکایه ها میشد و اینکه شعر و داستان و منظومه ها میشد و حتما یک بار دو بار محاکمه میشد. حیات تره مجله بسر خودش نبود و تمامی روبریت اتفاق میخوان میشد که یک جمله، یک جزئیات مثلا اگر خلاف باشد اینا میفرستادن گلاولیت نخواد میکشد، اما سانسور
امنیتی های
سانسور را خواد میکشد. اگر وای معلیف اگر نوریزا و پفشار میکرد و یا حتما با مکتوب با همون شعبه دخلداری کمیته امنیت میفرستادن و اگر تصدیق میکردن چه میشد به اونجا بیمید.
شما را هم دعوت کرده بودن؟
من به این چیز گرفتار نشدم، میکی بسیار نویسنده های ما که من مسئول همون شعبه که بودم، ما اگر مکتوب شود من باید بردم بسپردم باید. اگر مثلا برای که باید مجله دیر میموند، ببینید یک قصه فرض کنیم رمانی کوزار، هم شهر عظیم و هم کوی بلند بود، اما همون رمان من همونجا یک چند جمله در ایراد است، برای یک جمله تو ایراد تو اسلام میکنه 2-3 ماه خواننده از مجله محروم میشود. اون وقت این دوره کامپیوتری نبود که در اوینه بردارید و های کنید، دوره سرخ قطی میچینند باید و میگیرد محکم میکند و یا مانده یک شماره آینده را چپکه هم نمیشد، باید از روی ترتیب رود. این چیزا در نشریات و در مطبوعات ما بود، ماجره های این خیلی چیز بود. مثلا همون رمانی گذشته ایام جمعه و دینایی
شما از اون قضیه بیشتر آگهی دارد؟
ما کار میکنیم و ما تئور کردیم سپردیم خیلی اونجا راستش که وای خودش هم وای داشت و قدر وای نبود یک دو جزئیات بود که اونا حاضرم لازم نیست اما وقت هم لازم نبود ما همی خیلی اندشه دارم
و فکر میکنید استاد شما که در سالهای بعد از کسب استقلال هم فعالیت داشتید؟
من از سال 77 در محیط اتفاق نویسنده هم تو را 10 سال در گزیت تاشتان سویتی کار کردم 10 سال
منظورم این است که آیا در سالهای بعد از کسب استقلال به مثل سالهای شوروی هنوز هم همه خیلی یک نوع محدودیت ها یا از نشر موضوع های برای مقامات چندان نخوشویان پیشگیری میشود؟
من مشاهده نکردم لیکن من یک عقیده دارم که در این دوره بجای همون سانسور یا اینکه گلاولیت که اون وقت بود باید هر یک ادیب هر یک ایجادکار شاعر است و این نویسنده است باید در نهاد خودش همون چیزا داشته باشد
یعنی خود سانسوری
یعنی که همین چیزی که وای میگوید و معرفت خواننده ما یک چی میافزاید یا نه منظور من این است که هر گپی کوچگی انا می گپوی کلا شلوچ کوچگیوز پرکور یعنی همه اینا شرط نیست که در اثر شاعر یا نویسنده یا ادیبی که خودش احترام میکند همه همونا بیارد حاضر نکن به سر خود است حاضر هر کس میداند دو اسبش لیکن البته دل میخواهد که در ادبیات ما اثرهای شایسته پیدا شود اثرهای شود که بعد 15-20 سال گویان که بهترین اثر اون نسلی که بود از همون نسلی ادبایی که اینا به 70 رسیدن به 80 رسیدن همونو همین اثر رو دارن نه که همین نسل امروزه همونو یه مطالعه میکند یا نه این دیگر است از زمان دیگر شد آخه بیشتر از سرمایه جای اولا گرفت
و استاد چی نیت های ایجادی دارد باز که میخواید اون روی آن
اکوین با همون خداوند اگر که جان داده است همش دست همون دست اما نمیدونم که فردا چی میشه من اصلا کارم تقریبا همش کردم تقریبا حضورمی چند سال شد تکیدنی کاغذ ها و این چیزا در مشغول هستم شکر خدا که همون کارو هم بسیار شد بنام این شماره 7-8 صدای شرق با نام رهاورد زندگی روزنامه گویم اینا یا اینکه اسیب روزنامه همین چیزو دفتر یک چوب میشود این 30 دفتر است تحریر شده است همش دو درونده هر چیز است می ترسیدم که میمورم و تحریری هم و دفتر را دیگه هیچ کس نمیکند این 30 دفتر تحریر شد
استاد چون شما طول چندین سال در راهبری اتفاق ادیبان تاجیکستان
23 سال
فعالیت داشتید و حالا از اون سالها زیاد انتقاد میشود که شخصان گویا تاکید میکنم گویا تصادفی به عضویت پذیرفته شدن به مثل ملازور، طاهری و چند نفر دیگر که راهبریت فعلی تلاش دارد صفی اتحاد را از اونها
نیوی تلاش نیتا یا 40-50 کسا براورد
بله علاقه براوردن و این نفران در سالهای فعالیت شما پذیرفته شده بودن
نمیدونم اکه کدامش پذیرفته شده بود نشده بود بسیار سوالی وی است آدم هم دلش میسوزد
بله.
هم وای میشود همین عضویت به اتفاق نویسنده ها اصلا بگیری یکان چی ندارد امتیاز در دوره شوروی داشت برای اینکه میدونید میرفتن دم میگرفتن در خانه های ایجادی
متروی کوادراتی برای منزل
20 کوادرات زیاد میدادن همه خیلی حاضر این خیلی چیزا نیست نه که مردم ما بسیار ظاهر پرست هستن همین یک چیزی چی میکنن خیلی آمدن بعضیش حقی گپا گویم اگر ما مردمی خاطربین هم هستیم فلاکت ها بسیارش از روی خاطربینی هم آمد روی راست نگفتیم که این خیل است روی راست نگفتیم که این راه غلط است روی راست همین خیل شد خیلی یک تقریبا 45-50 نفر است توزه کن لیکن ما امید میبندم که آینده در این مسئله همین خیلی که اگر از روی همین هدف روان همین خیلی کنن که جوانهای با استعداد جوانهای بیان که شایسته هم نام ادیب باشن هم نام ادبیاتی از اصول ایمان
خیلی تشکر استاد، بازم تبریک میگیم شما را برای
سلامت باشید. این چی میگنشی جشنم نیست یا امی خدا به امروز رسید.
با تشکر از عبدالحمید صمد برنامه امروز را به پایان میبریم.